28 فروردین ماه عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به گفته خود خبرگزاری‌های مختلف و به خصوص سایت کلمه با حمله به بند 350 زندان اوین همراه با دوربین و عکس برداری و فیلم برداری از کاری که انجام دادند به زندانیان سیاسی این بند حمله کردند و عده زیادی رو مصدوم و عده‌ای را هم به انفرادی منتقل کردند. از جمله مصدومان این حادثه امید بهروزی که به بیمارستان طالقانی منتقل شد و همچنین اسماعیل برزگری و بهنام ابراهیمزاده، سروش ثابت، یاشار دارالشفا، اسدالله هادی و تنی چند دیگر از زندانیان. در این رابطه با سام محمودی سرابی، روزنامه‌نگار و همچنین از زندانیان سابق سیاسی در زندان اوین گفتگویی دارم که آقای سرابی به برنامه رادیو ندا خوش آمدید.
متشکرم، من در خدمت شما هستم.
سوال اولی که آقای سرابی مطرح میشه اینه که در شهریور ماه سال 1392 قبل از سفر روحانی به سازمان ملل تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کردند. جبهه طرفداران روحانی اون رو دستاورد مستقیم دولت 11 قرار داد کردن. امروز به 350 حمله شد، یکی از خونین ترین و بی سابقه ترین حملات در عمر حکومت جمهوری اسلامی. اگر آزادی زندانیان سیاسی رو باید به حساب دولت روحانی بنویسیم، تعرض آشکار به اونان رو باید به حساب چه کسی قلمداد کرد؟
ببینید، من نگاهم اینه که تحت هیچ شرایطی نمیتونیم آزادی زندانیان سیاسی در شهریور ماه سال گذشته رو چیزی غیر از قول معروف بازی حاکمیت بدونیم، بازی دولت روحانی بدونیم. برای اینکه وجهه دولت خودش رو، وجهه حاکمیت رو در مجامع بین‌المللی تا حد زیادی ترمیم بکنه، در حالی که حساب بکنید بخش عمده‌ای از زندانیانی که در شهریور ماه سال قبل آزاد شدند تنها بین 1 تا 10 روز از زندانشون باقی مونده و گاه 1 ماه، حد اکثرش 1 ماه. بنابراین این به قول معروف جبهه طرفداران روحانی این بار اول نیست. جبهه طرفداران هر رئیس جمهوری کوچکترین اتفاق در این عرصه رو در حوزه آزادی زندانیان سیاسی به هر بهانه‌ای رو دستاورد مستقیم دولت خودشون میدونن. بنابراین من این رو دستاورد دولت نمیدونم. این اتفاق در دوره احمدی نژاد هم رخ داده بود، در دوره خاتمی هم رخ داده بود، در حالی که این مناسبات قدرته، نه مناسبات یک قوه، مناسباتی که قدرت اصلی حاکمیت ایران یعنی آقای خامنه ای با هماهنگی قوه قضاییه یعنی آقای لاریجانی این اتفاق افتاد، این هماهنگی انجام شد و دستاوردش به حساب حاکمیت نمیشته میشه، نه به حساب دولت آقای روحانی. در حالی که حالا آقای روحانی، من نمیخوام بهشون توهین کنم، ولی رفتاری کاملا سیاست زده، رفتاری کاملا اسمشون من میذارم فریبکارانه، چه در این حوزه چه در حوزه، کما اینکه در امروز هم زمانی که به بند 350 حمله میشه، من در اون بند بودم، در دورهای مختلف از سال 79 در اون بند بودم تا سال 91 که من از ایران خارج شدم، در دورهای مختلف در اون بند بودم، بارها به توسط گارد ضد شورش و نمیدونم اومدن برای تفتیش، اومدن برای گشتن اتاقها، برای پیدا کردن حالا موبایل، نمیدونم یو اس بی، نمیدونم دوربین و یعنی وسایلی از این دست یا دستنوشته‌هایی که به بیرون انتقال داده میشه. اما هیچ فرق چنین اتفاقی که ما در روز پنجشنبه شاهدش بودیم رخ نداد. اگر قرار باشه اون اتفاقات شهریور ماه رو، یعنی اون آزادی تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی رو به حساب دولت روحانی بنویسیم، این رو هم باید به حساب دولت روحانی بنویسیم. کما اینکه اگر حتی اون رو به حساب دولت روحانی ننویسیم، این رو باید به حساب دولت روحانی بنویسیم. باید به حساب کسانی بنویسیم که شاید نگیم حتی روحانی، به حساب کسانی بنویسیم که سعی دارند این قضیه رو لاپوشانی بکنند. من اسم این رو میذارم ماستمالی. ماستمالی آنچه که در مناسبات قدرت در ایران رخ میده. توسط چه کسانی؟ توسط کسانی که کمترین نفع رو از دولت حاضر بردن. اینا اگر ماستمالی میکنند، ماستمالیشون ناشی از حماقته، نه چیز دیگه.
همونطوری هم که میدونید رئیس زندان وین این حمله رو تکذیب کرده و دولت روحانی تا این لحظه هیچ واکنشی رو نشون نداده. ارزیابی شما چیه و برخورد دولت 11 رو به این مسئله چگونه میدونید؟
ببینید، من منتقد وضعیتی هستم که در اون توجیه فضیلت میشه، اعتراض میشه رذیلت. منتقد این وضعیتم. در مورد قضیه که نمیدونم این تکذیبی ها، ساختار قدرت در ایران به این شکله. در ابتدا شایعه میشه، بعد تکذیب میشه، بعد تایید میشه. این روند رو ما سال هاست که باش آشنا هستیم. در مورد این تکذیب رئیس سازمان زندان ها واقعا باید گفت که این امریست کاملا قابل حدس، یک امری قابل حدس. میتونستیم پیشا پیش این قضیه رو حدس بزنیم یا آیون میان انکار میکنن و غیر ازالک، یا حد اکثر طبیعتا اون فیلم برداری ها در جایی بر علیه همین زندانیان به کار خواهد، به طوری که من به ضرس قاطع میتونم بگم همین مسئله باعث خواهد شد بخش عمده ی زندانیانی که به قول ماموران وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی که سالهاست در اون وزارتخونه دارن کار میکنن، از پیش از دولت آقای روحانی، از پیش از دولت آقای احمدی نژاد، از پیش از دولت آقای خاتمی، از پیش از دولت آقای هاشمی دارن توی اون سال وزارتخونه دارن کار میکنن، به نوعی میخوان برای کسانی که از نظر اونها ناراحت تشخیص داده میشه پرونده جدیدی باز بشه، و این پرونده جدید، باز شدن این پرونده جدید برابر با افزایش حکمشون و آزاد نشدنشون، چرا که معتقدند اگر اینها آزاد بشن ممکنه با خودشون از کشور یا با حضورشون در کشور و اعتراض، همون اتفاقی که در مورد آقای محمد مویزاد رو افتاده، این دم ها با حضورشون در خارج از کشور یا در داخل کشور به اعتراض و ادامه دادن اعتراضاتشون باعث میشن که چهره مخدوش حاکمیت مخدوش در بشن.
آقای سرابی، اونگونه که اصلاح طلبان در 8 سال دوران احمدی نژاد اون رو یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر میدونن و با استبداد صغیر محمد علی شاهی و دوران بعد از کودتای 28 مرداد مقایسه میکنن، روش اعدام‌ها در عمر چند ماهی این دولت که هنوز به 1 سال هم نرسیده، دستگیری فعالان کارگری به شیوه های جدید در همون محل اعتصاب، تعرض آشکار و وحشیانه به زندانیان سیاسی رو میتونیم با دوران احمدی نژاد مقایسه کنیم؟ آیا این حرکت نوید آغاز دوران تاریکی و سیاهی دیگری رو در آینده پیش رو نمیده؟
این شکی نیست. دولت آقای روحانی یک سیاستی داشت که محصولی برگرفته از ذهنیت لیدر اصلی عملکرد آقای روحانی، آقای هاشمی. آقای هاشمی طرفدار سیستم سرمایه‌داری است و زمانی که ما با طرفداری این سیستم توسط شاگرد آقای هاشمی مواجه میشیم، میبینیم که، مثال دارم میگم، مشاور آقای روحانی میاد و مصاحبه میکنه، میگه که سیاست آقای روحانی چپزدایی هست. زمانی که وزیر اطلاعات آقای روحانی میاد میگه که ما با کمونیست ها مشکل داریم، هنوز اندیشه یه نمیدونم کمونیستی در ایران داره رواج پیدا میکنه، طبیعتا فضا برای فعالان کارگری بیشتر تنگتر خواهد شد و در این شکی نیست، فضا برای فعالان کارگری تنگتر خواهد شد و ما شاهد وضعیتی بسیار ویرانگرتر از گذشته خواهیم بود، به این معنا که به اعتقاد بنده چون دزدی با کلید آید گزیده تر برد کالا. این دزد به تعبیری با لبخند آمده داخل، قرار با لبخند سلاخی بکنه، این جلاد قرار با لبخند سلاخی بکنه قربانیان خودش رو، و در این میان قربانیان کسانی هستند که با اونها همراه نیستند. قربانیان کسانی مثل شاهرخ زمانی، مثل نمیدونم سور ثابت، مثل سعید حائری، مثل بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالان کارگری هستند و حتی فعالان دانشجو. فراموش نکردیم مریم شفیعی بود. حالا شکلی از این توجیه و ماستمالی کردن قضیه این است که آقای روحانی به عوام انصارش قوه قضاییه رو مسئول مستقیم میدونه، در حالی که در دوره احمدی نژاد قوه قضاییه رو بازیچه دست وزارت اطلاعات میدونستند. چطور در اون دوره بازیچه دست وزارت اطلاعات بود قوه قضاییه و تمامی اتهام ها انگشتای اتهام به سمت آقای مصلحی و وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد نشونه میرفت، ولی امروز دولت بنفش آقای روحانی از این اتهامات مبراست و آقایان قوه قضاییه متهم اصلی این جنایت. وقتی که قوا قضاوت بکنیم بگیم در اینجا کدوم قوه مسئول، جایی که شما میخواید وارد یک بحث حقوقی بشید، یک بحثی که در حوزه کاری قوه قضاییه است، پای قوه مجریه میاد وسط، پای قوه مقننه میاد وسط، پای قوه های موازی میاد وسط. قوه های موازی که اصلا در ساختار قدرت ما نمیتونیم نشان مشخصی از اونها ببینیم، اما همه جا حضور دارن، دولت در سایه میاد وسط. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ما هیچ گونه مرزبندی نمیتونیم ببینیم. چرا؟ چون ساختار نظام این چنین تعریف شده از بن. به نظرم آقای روحانی و طرفدارانشون باید این دو کلاشون بالاتر بذارن. توی وضعیتی که توجیه کردن فضیلت بدن میشه به فضیلت، به اعتراض کردن رذیلت قلمداد میشه، گزیری از این وضعیت وجود نداره، گزیری از این شرایط وقاحت‌بار وجود نداره. من قصد توهین به هیچ کسی ندارم، اما این حقیقت تلخیه و ممکنه خیلی از دوستان من رو، دوستان وارز من، چه در دوستانی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن، چه دوستانی که خودشون رو سبز میدونن، هرچند که من این اصطلاح رو حداقل در این شرایط نمیتونم بپذیرم، چون بعد از رادیکالیزه شدن شعارها در جنبش 88، این جنبش از وضعیت سبز به وضعیت اعتراض صرف، اعتراض براندازانه رفت. اما مسئله این است که من اهل مسامحه و تقابل نیستم، که چون حالا دوستان من، همکاران من که بیش از 80% اصلاح طلب هستند، چون از روحانی حمایت کردند، پس به احترام رأی اونا بهتر من ساکت بشم یا مثل اونها بگم که خب تقصیر روحانی نیست. چرا در دوره احمدی نژاد تا همه چیز تقصیر احمدی نژاد بود و امروز تقصیر رئیس جمهور فعلی ایران نیست؟ چطور در دوره احمدی نژاد تعداد اعدام‌ها رو می‌خواستیم بررسی بکنیم در مقایسه با دوره آقای روحانی؟ یعنی آقای روحانی حتی توان اعتراض، من میگم عرضه، میگم حتی توان اعتراض هم نداره، و اگر به این منوال بخواد بره جلو، ما 4 سال دیگه، نه 8 سال دیگه، جمله‌ای رو از آقای روحانی خواهیم شنید که در سال 84 از آقای خاتمی شنیدیم، که من فقط یک تدارکاتچی بودم. یعنی آقای روحانی عرضه یا به عبارتی جرأت یا به عبارتی قدرت اعتراض به وزیر اطلاعات خودشون نداره، که چون حال مثلا یا نکنه چون وزیر اطلاعاتش از رهبری دستور میگیره، جایگاه ریاست جمهوری در این میان علی‌السبیله است. بارها در دوره حکومت احمدی نژاد، در دوره حکومت آقای خاتمی، بارها به بند 350، به بندهایی که در اون زندانیهای سیاسی حضور داشتن حمله شده، بارها همکارا و رفقای ما رو به انفرادی منتقل کردن، اما هیچ وقت نه سر کسی شکست، نه این تعداد آدم انفرادی رفتن. اما ظاهرا آقای روحانی خوب تونسته ضمن تحمیق بخشی از مدعیان جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز، زندانیان ما رو به ضرب شست خودش زد میکنه. به نظرم بر همین اساس هست که من به جرأت دارم از همین تریبون اعلام میکنم که مدعیان سلامت روباه بنفش هم باید مثل لیدر خودشون کلاهشون رو بالاتر بذارن. در این زندان در این ضرب و شتم، در این جورش وحشیانه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمیدونم سازمان زندان‌ها، متهم اصلی دولت، حاکمیت، و در این میان تنها کسانی ضربه خوردند که هیچ وقت هیچ قدرتی نداشتند و ندارند. طبیعتا در اون میان آدم‌هایی که قبلا کاری بودند در مملکت وجود ندارن. شما دقت بکنید کدوم یک از این زندانیانی که رفته نمیدونم انفرادی یا زخمی شده جز به نمیدونم آقای چیزی که اونجا آقای زخمی شده، مثلا محسن میردامادی آیا در اون زد و خورد ها زخمی شده؟ علیرضا رجایی همیشه خودرای روزنامه، حالا ملی مذهبی. آیا مثال دارم میگم محمد صدیق کبودبند قدرتی داشته یا عبدالفتاح سلطانی؟ بخش عمده ای از اینها هیچ وقت هیچ قدرتی در حاکمیت نداشته، به غیر از آقای محمد امین مادری که بود یه زمان. 99% آدمایی که رفتن زندان، رفتن توی بند انفرادی، هیچ کدومشون قدرتی در ساختار حاکمیت ندارند و نداشتند، بخش عمدهشون، و قرار هم نیست داشته باشن. طبیعیه که در این میان بیشترین قدرت رو بهنام ابراهیم‌زاده میخوره، اکبر امینی ارمکی میخوره، بهزاد عرب‌گل میخوره. هیچ وقت نمیان مثل دارم میگم آقای امینزاده رو قدرت بزنه یا آقای محسن میرامادی رو قدرت بزنه، هرچند که نمیدونم اینا این دوستان بود بیرون ممکنه باشن، خیلی هم راحت نمیشه در موردشون قضاوت کرد. اما مسئله اینجاست، اینها چون مخالف حاکمیتن قدرت میخورن، چون انقلابشون دزدیده شده. حتی همون آقای محمد امین آدمی هم امروز معتقده که انقلابی که در سال 57 رخ داده بود دزدیده شد، حتی انقلاب اسلامیشون دزدیده شد. بنابراین حاکمیت به این نه تنها حاکمیت اسلامی هم نیست، بلکه حاکمیت کاملا فاشیستی.
خیلی ممنون از حضور شما آقای محمودی سرابی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق.